به نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دیروز روایت مفصلی بود که از حماد بن عیسی نقل کردیم که این روایت دلالت داشت صریحاً بر تقسیم خمس به 6 قسم. خب مرسله بودن روایت عرض کردیم، مشکل نیست. مرحوم آقای رضوان الله علیه در رجالشان ایشان را توثیق فرمودن و اتفاق علما هم هست بر این که اون چرا که جناب حماد بن عیسی بصری نقل می فرماید چه از امام صادق سلام الله علیه یا از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما بلا اشکال هست. از نظر دلالت هم عرض کردیم که این روایت دلالت دارد بر تقسیم خمس به 6 قسم. به اختصاص هم به خمس نداشت این روایت. در رابطه با به اصطلاح خمس باب زکات هم قسم بخش آخر روایت در این جهت بود که اون هم نحوه تقسیم رو بیان فرمودن که در صورت کم بودن چه کنن و در صورت زیاد بودن چه کار. خب در صورت زیادی دارد که تعبیر این است که بر میگردد به امام سلام الله علیه، حالا یه ملک امام می شود یا این که نه در اختیار امام قرار می گیرد. در باب زکات دارد که در اختیار امام سلام الله علیه هست، نه اینکه به عنوان ملک. ولی در باب خمس بعضی ها استفاده کرده اند که لل امامه، که عنوان لل امام در باب خمس دارد، یعنی ملک امام سلام الله علیه می شود. علی حاله، ولی اشکالی که هست این است که خمس ارباح مکاسب در این روایت نیامده. خب راجع به خمس مال حلال مخلوط به حرام و زمینی را که کافر ذمی از مسلمان می خرد، این دوتا هم نیامده. این دوتا رو ممکن است ما بگیم که چون اصلا سه با مال حلال مخلوط به حرام، این نیست که به این مال، این تحت به اصطلاح تخلیص از حرام راهش تخمیس بود، نه اینکه خمس به او تعلق بگیرد فی خد نفسه قطع نظر از این جهت. چون جنبه تخلیص حلال از حرام از راه تخمیس بود، خمس او ذکر شده است. پس این در واقع ماهیتاً فرق دارد با سایر موارد که خود اونها موجب خمس بودن. یا در باب ولذا شاهدش اینه که اگه مال حلالی بود، مخمس هم بود، این مخلوط بشه به حرام، با اینکه تازه هم خمسش داده است، مخلوط بشه به حرام، باید برای تحلیلش از راه تخمیس، که یعنی یه خمس آخری باید بدهد برای تحلیل مال. نه، ولی اصل مال مخمس بود، خمس هم بهش تعلق نمیگیره، ولی مخلوط شد به حرام، باید خمسش رو بپردازد. پس این قسم از خمس دادن و از موجبات خمس غیر از اون سایر موارد است. ولی نسبت به مسئله ارباح مکاسب این اشکال وارد است که در اینجا ساکته. ولی کن عمده این نیست که چیزی موجب خمس است. ما از این روایت میخوایم استفاده کنیم نحوه تقسیم خمس را و اونی که مد نظر است که مشهور و معروف هم قائلن، بلکه غریب به اتفاق، برای اینکه 6 قسم تقسیم بشود از این روایت استفاده میشود. در این عبارت امام سلام الله علیه که دارد در باب سهم سادات، فان فضل عنهم شیء فهو للوالی، للوالی آمده، و ان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ينفق من عنده. اگر نشود از طریق خمس به اونها چیزی داد یا دادن ولی کم آمد، اینجا چه کنن؟ میفرماد کان علی الوالی ان ينفق من عنده، که خود والی باید از جانب خودش به هر حال بپردازد، از اموالی که پیش امام سلام الله علیه است یا حاکم باید بپردازن و اینها را به هر حال مستغنی کنن. دو احتمال در اینجا هست، یکی این که دارد فن فضل انهم شیء فهو للوالی، یعنی این زیادی برای خود امام سلام الله علیه است و از قبیل سهم امام می شود که مال خود امام سلامه، این زیادی هم دیگه مال امام است و اونا هیچ حقی ندارن. و تتمیمم که اگر کم بیاد باید انجام بشه، اینم از سهم امام در واقع خواهد بود. پس اگر زیاده ماند به عنوان سهم امام برمیگردد، نه ابتداءن، ولیکن اگر کم شد باید امام از سهم امام بپردازد. این یک احتمال. احتمال دوم این است که مراد از این فهو للوالی یعنی والی حفظ کند اون را و در سنوات بعد یا در ایام دیگر که اگر کسی مبتلا شد و محتاج شد از سادات، از اون مالی که نگهداری شده در جای معین از اون مال به اونها بپردازن. این احتمال هم است، ولی با فهو للوالی این اعتبار احتمال ضعیفه. در بحث زکات تعبیر فرق دارد. اونجا دارد فإن فضل من ذلک شیء رد إلى الوالی. رد إلى الوالی دلالت بر ملکیت برای والی نمی کنه، میگه برگردانده می شود به والی، یعنی کأنه او باید این رو حفظ کنه و نگه دارد. بله، پس این احتمال اول در باب خمس ازهر است از احتمال دوم، که چون اینجا فهو للوالی آمده در خمس در زکات دارد که رد الالوالی، پس معلوم شد اونجا ملک نمیشه زکات و در اختیار والی میماند، ولی در این قسم نه، ملک والی میشود. حالا میشودم گفت از این جهت که چون زکات اوساخ اموال مردم هست، این دیگه شأن امام اجل از این است که بخواد اونها ملک امام، ولیکن سهم سادات یک به هر حال مال پاکی است که خداوند تبارک و تعالی از اصل اموال مردم این را قرار داده است و تکریما لرسول الله صلوات الله سلام علیه و در مرتبه بعد به ائمه طاهرین سلام الله علیهم اختصاص داده شده، لذا بعید نیست که گفته بشه اینجا ملک بشود. ملک شدن این به اصطلاح شناعت را نداره در باب خمس، ولی در باب زکات این که ملک امام بشود با اینکه اونها صدقات در حقیقت هست و به هر حال تعبیر شده است که از کثافات اموالشان هست، این رو دیگه برای امام شأن امام اجله که بگیم ملک امام بشود. روایت دوم باز روایتی است که صفار از احمد ابن محمد عن بعض اصحابنا، حدیث مرفوعه است تا این که میفهمد قال الخمس من خمسه اشیاء، تا این که فاما الخمس فيقسم على سته اسهم، این محل شاهد ماست، سهم لله و سهم للرسول و سهم لذی القربا و سهم لليتامى و سهم للمساكين. یک اشکالی در آیه شریفه شده بود که گفته بودند که تمام اون اموال مال حق تعالی و رسول و امس که لام آمده، ولی در یتاما و مساکین و به اصطلاح ابن سبیل لام نیامده. اون نظر ادبی خب واضح است که 6 تا لام پشت سر هم آورده باشن این کلام مستعجل میشه، دقت دارین از جهت فصاحت یک مقداری دور است که ما بخوایم برای هر کلمه 6 تا بیاریم. ثانیاً این که در ردیف قرار ندیم یتاما و مساکین و ابناء سبیل را نسبت به امام معصوم، سیاق کلام یک تفاوتی داشته باشد که ناظر باشد به تفاوت بین اوما، این ثلاثه یک طرف قرار بگیرن، اون ثلاثه دیگر در طرف دیگر قرار بگیرن، ولو اینکه از نسل پیامبر کنه ولی اونها هرگز در اون ردیف نیستن، لذا یک تفاوتی در تعبیرم باید بیاد. علاوه بر اون که در این روایات شرح آیه هست در حقیقت لام آورده است، پس بنابراین اینها اون اشکال عدم ذکر لام با ذکر لام در اون روایت قبلی و این روایت تصریح میکنه سهم للمساکین، کلام امام صاحب سهم لابناء السبیل، بله، و سهم للیتاما، همونجوری که قبلش هم لام دارد اینم همین، لله و للرسول لذی القربا بعد للیتاما للمساکین لابناء السبیل. بعد امام میفهمه فلذی لله فلرسول الله فرسول الله احق به فهو له خاصتن، ولذی لرسول الله که هم اون چی که سهم الله است هم اون چی که سهم رسول است، هر دو برای رسول الله است، یکی وراثتن دیگری اصالتن. هو لذی القربا والحجه فی زمانه، که در هر عصر و دوره ای امامی است و الان حضرت بقیت الله العظما. دود حال من خراب میکنه، دود میاد داخل. الذین لا تحل لهم الصدقه ولا الزکات، رو خوب ببند که دود نیاد. البته این روایت هم مقطوعه سنده که معلوم نیست بکی از کدوم امام نقل میکنه و مضافاً بر این که مرسله است و این مرسله مثل مرسله حماد نیست که مورد اعتنا باشه، لذا از این جهت از سند اشکال داره، ولی از دلالت واضح بود. روایت سوم روایتی است که شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن حسن حسن ابن علی ابن فضال عن ابیه عن ابن بکیر عن بعض اصحابنا عن احدهما علیه السلام. این دیگه سند واضحه. در رابطه با آیه شریفه است که وعلم ان ما غنمتم قال خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربا لقرابت الرسول الامام و الیتاما یتام الرسول و المساکین منهم و ابناء السبیل منهم فلا یخرج منهم الى غیرهم. بنابراین شش قسم در اینجا ذکر شده، به جای اینکه تعبیر سهم سهم بیارد، سهم برها در اینجا ذکر شدن. الله تبارک و تعالی، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، ائمه طاهرین سلام الله علیهم، بعد یتاما و مساکین و ابناء السبیل. میفهمد خمس از این مجموعه به غیر منتقل نمیشود، مال این افراد است. خب یک مطلب دیگری است در اینجا. تا اینجا ما باشیم و این روایات و ظاهر آیه شریفه این است که خمس برای این سته هست و ملک برای اینها هست. اگرم در روایات دارد که امام سلام الله علیه این حق سادات یتاما مساکین ابناء السبیل را بدهد، اینم به عنوان این است که یعنی این مال اول بیاد دست امام سلام الله و امام سلام الله علیه بر حسب مصلحتی که میبینن اینها رو به اشخاص برسانن، و اینم نیست که امام سهم سادات را علی السویه بین افراد بپردازد. مثلا یکی ابن السبیل خرج سالش که رازیم داد نیست داده بشه، ابن السبیل است که در وطنش به هر حال برای خودش کار و کسبی دارد و زندگی دارد و منابع درآمد دارد، ولی الان مبتلا شده و این در همین حد میده که امام سلام الله علیه که این شخص برسه به وطنش برای طبق شؤونش به هر حال شأنش، اگر به هر حال این است که یک وسیله بهتری سوار بشود همون رو امام قرار میده، طبق شأن او به او پولی میدن که هم آبروش حفظ بشود و با عزت به وطنش برگرده، ولی نیمه خرج سال به این شخص بدن. این به خلاف مثلا مساکین است. یا مثلا یتاما اینا جوری هن که خب برحال یکیش مریض مثلا خرج بیشتری داره، خب او باید بیشتر بدن. یکی سالمه مثلا، یکی مثلا خب سبک زندگی محیطشان در کم خرج داره، یکی مثلا یک یتیمی تو تهران زندگی میکنه خب خرجش بیشتره، یکی تو یک روستا زندگی میکنه خب خرجش کم داره. این یعنی مقتضای عدلی نیست که علی السویه داده بشود، باید هر کسی. یا یکی هست که مثلا به هر حال اهل درس و ذکاوت و خاصی است که اگر به او رسیدگی بشود در آینده مفید خواهد بود. یکی هم هست که نه، عادیه بنده خدا، مثلا خب مسکین تا مسکین داریم، یک مسکین جوانی که به هر حال استعداد و خوبی داره، اگر رسیدگی بشود درست درس بخواند از مفاخر به هر حال مذهب میشه، این کجا و با یک نفر مثلا مسکینی که پیرمرد پیرزنی در آخر عمرن که اونا در همون حد بخورن که در حال حیاتشون استمرار پیدا کنه. این یکی اولی رو باید اینقدر تأمین کنن که به هر حال وسایل رشدش هم فراهم بشه. خب اینا رو نگاه میکنه امام سلام الله علیه، اینجوری نیست که همه رو علی السویه بپردازد. خب بعضی آمدن استشهادن به بعضی از روایات در این مقام ادعا کردن که اصلا خمس تماما اولا حق پروردگار عالم است، بعد بالاصاله و بالذات، بعد در مرتبه دوم به خلیفه حق تعالی که رسول گرامی اسلام است، و در مرحله سوم خلفاء حضرت رسول اکرم صلوات الله سلام علیه از آقا امیر مؤمنین سلام الله علیه شروع میشه تا حضرت بقیت الله العظمی. بعد این طایفه قائلن که در زمان غیبت کبرا هم امر خمس تماما به ید مجتهد جامع شرایط است به عنوان وکیل عام امام سلام الله علیه. این مدعای بعضی است در باب خمس. نه نه، اصلا دیگه تقسیم سه قسم نمیشه. الان سهم الله و سهم الرسول برای امام زمان و سهم امام هم باز برای امام زمان سلام الله علیه. این سه سهمی هم که به سادات یتیم و مسکین و ابن سبیل داده، اینم مربوط به امام زمان علیه السلام است. خب پس بنابراین در این بنابراین ادعا هیچ کس سهمی از این به اصطلاح خمس ندارد، خمس به تمامهی مربوط به امام سلام الله علیه هست. این مدعا شانه. حالا ما ادله اینا رو بخونیم ببینیم آیا این کلام رو میتونیم بپذیریم یا نمیتوانیم بپذیریم. استشهادی به روایاتی هم کردن. مقدمتاً قائلان به این قول، قائلان به این که خب بنابر این مبنا دیگه قسمت معنا ندارد که بگیم چند قسم بشه، چون انسان مال خودش که نمیاد مثلا بره مال شخص، فرض کن زید اموالی دارد، میگیم بگه تعیین کنی برش بگیم آقا شما باید اموالت اینقدر تقسیم کنی. وقتی مال خود شخص شد و مال یک نفر شد دیگه تقسیم معنا ندارد. کما اینکه کیفیت تقسیم هم باز فرع تقسیم، اگه تقسیمی نباشد نحوه تقسیم که پنج قسم بشود یا شش قسم بشود کم داده بشود یا زیاد، اینا دیگه اصلا مطرح نیست، چون کیفیت تقسیم فرع اصل تقسیمه. پس نه تقسیم بنابراین مبنا معنا پیدا می کند، نه کیفیت تقسیم معنا دارد. مقدمه ای ذکر کردن و اون مقدمه اینه که یعنی برای اثبات این قول که اصل اولی این است که هیچ کس بر دیگری حکومت و امارت و سلطنت ندارد. اصل اولی این است که خداوند تبارک و تعالی هیچ کس را سلطه او را بر دیگری قرار نداده است و همه اشخاص و افراد بشر به حسب خلقت اولیه همه حرن و استقلال دارن و هیچ کس بر دیگری سلطه و تسلطی ندارد تکوینن. البته حق تبارک و تعالی به جهت احاطه قیومیه‌ای که به موجودات دارد محیط بر تمام موجودات است، از جمله افراد بشر که اینا هم در دائره اون به اصطلاح سلطنت وجودیه تکوینیه الهیه قرار گرفتن. این البته یک مطلبی سرطه با یک مقدار تعبیر که بنده تعبیر رقد واضح تر عرض میکنم اختلافی در تعبیر دارد، ولی منظورش اینه که اون احاطه قیومیه حق که سلطنت حقیقی هم او هست، اون برای حق تبارک و تعالی نسبت به موجودات هست. این سلطه‌ای که محل بحث است امر اعتباری است که آیا این سلطنت هست یا نیست. این اصل این مطلب اول. حکومت و سلطنت اولا و به ذات برای حق تبارک و تعالی هست که این الحکم الا لله تبارک و تعالی، ولیکن چون حق تبارک و تعالی جائل از فل عرض خلیفه، اون خلیفه در رأس اونها حضرت ختمی مرتبه صلوات الله سلام علیه است، بعد ورثه ایشان است که ما این که انبیاء سلف هم از به اصطلاح ظهورات و شؤونات خلافت محمدی صلوات الله سلام محسوب می شوند، گرچه از نظر ظاهر ایشان در آخر انبیاء و خاتم انبیاء خواهند بود، اما به جهت باطن در حقیقت ایشان هستند که مظهریت تامه دارند و این مظهریت تامه احاطه بر تمام انبیاء و شریعت ایشان محیط بر تمام شرایع الهیه است. علی حال این یک بحثی است که دیگه مربوط به اینجا نیست، فقط اجمالا همین مقدار عرض داشته باشیم. بر اساس این اثبات خلافت برای انبیاء نسبت به دیگران از باب ولایت تشریعیه است. خداوند تبارک و تعالی به عنوان ولی شرعی انبیا و اوصیا را قرار داده است. لذا خداوند تبارک و تعالی در رابطه با حضرت داوود چنین می‌فرماید: یا داوودو انا جعلناک خلیفتن فی الارض. بعد متفرع بر او فرموده است فحکم بین الناس بالحق، چون خلیفه مایی حالا حکم کن بین مردم به حق. حالا ولی اینکه در باب قضا هست، یعنی مطلق شریعت را با عنوان به اصطلاح استخلاف عن الله، اینها ولاش مشرع و شارع حقیقتا خود حق تبارک و تعالی است. اینا به جهت خلافت از حق به اصطلاح تشریع شریعت میکنن به اعتبار خلافت. لذا در اون آیه شریفه اشاره است به خذو عنی مناسککم، خذو عنی مناسککم، این اشاره دارد به این که یعنی ایشان شرایع را از ایشان اخذ بکنید، یا سلو کما رأیتمونی اصلی در حدیث دیگر هست. این تعابیر که در احادیث مبارکه وارد شده است ناظر است به مقام استخلاف اونها از حق تعالی و اینکه شریعت به ید اونها هست و تشریع شریعت به ید اونها قرار داده شده است. خب از این که شریعت به اینها واگذار شده است تعبیر می شود به مقام خلافت یا امارت یا حکومت یا امامت. و پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه که واجد این مقام هست تعبیرش در آیه شریفه آمده است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینا خبر داشته باشید ها، جواب عرض میکنیم. این قائل داره این مقدمه رو میچیند تا به مدعای خودش برسد که اثبات کند که تمام اون که از خمس گرفته میشود همش مال حق تعالی است، اولا بعد مال رسول خدا صلی الله علیه و در مرحله سوم امام هر زمانی و هر عصری. امر دومی را که این قائل به عنوان مقدمه ذکر کرده است این است که می‌فرماید یکی از ضروریات حیات بشر وجود حکومت و ولایت است. اگر حکومت و ولایت به معنی سرپرستی در جامعه نباشد به هر حال هرج و مرج به وجود میاد دیگه، نه از واجبات نظامی خبری است نه از مقررات اجتماعی خبری است، هر کسی به هر حال برای خودش طبل استقلال میزنه، اینم نشدنیه. به هر حال اختلال نظام به وجود میاد اگر به هر حال یک حکومت. لذا در اون بیان امیرالمومنین سلام الله علیه هست که میفرماید به هر حال برای جامعه بشر لازم است از این که حاکم باشد، من برن او فاجرن، حالا آدم خوب باشد آدم درستی باشد یا اینکه فاجر باشد، به هر حال حاکم باید باشد. پس خلافت و این قائل، البته روی ایناش ما از نظر معرفتی حرف داریم ها، حالا نمیخوام اینجا جاشم نیست، میگه خلافت رسول گرامی اسلام در طول خلافت الله تبارک و تعالی است و خلافت ائمه طاهرین سلام الله علیه در طول خلافت رسول الله است. مراد از طولیت معنی صحیح اینه، یعنی اونی که اولا و به ذات است خلافت الله است. بعد خلافت الرسول هست، باید اینجوری تعبیر کنیم دیگه. اگه بخوایم به اصطلاح یه قدی چی بکنیم، حالا من از باب مزاح عرض میکنم، در غیبت حق تعالی تعبیر کنیم خلافت رسوله، و در غیبت هر دو بین خلافت امام سلام الله علیه هست دیگه. این وقتی بنابر دیده بر حال مشرب متعارف بین حوزه ها ببینیم، اینجوری باید معنا کنیم. خب بله، حالا که دسترسی به خدا نیست، به رسول خدا، به رسول خدا و خدا دسترسی نیست، پس به امام معصوم حی حاضر در همون زمان، به اون امام هم که دسترسی نیست، میرسد به مجتهد جامع شرایط. این ترتیبی است که این قائل و مدعی، البته جمعی هستند که اینها قائل به این قول شدند. خب وقتی که مخصوص حق شد کل خمس، و اختصاص به رسول گرامی اسلام پیدا کرد کل خمس، و بعد از اون در مرحله سوم به امام معصوم سلام الله علیه، دیگه بنابراین سادات و امثال ذالک با بقیه مردم هیچ فرقی در این مال ندارن، همه باید برن رد کارشان به قول معروف، به کسی ربطی نداره دیگه. دیگه تقسیم معنا نداره، چجوری تقسیم کنن و اینا، پنج قسمه ده یا شش قسمه، دیگه اصلا ریشه این حرفا بنابراین مبنا برداشته می شود. خب و تصریح هم دارن به این که این یک مالیست که به صورت طولیت اولا برای حق تعالی، در مرتبه دوم برای رسول گرامی اسلام، در مرحله سوم برای امام معصوم سلام الله علیه است. حالا ببینید این آیه شریفه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسوله و لذی القربا. خب تا اینجا رو ما میتونیم بگیم بر فرض، بر خلاف اون چه که در علوم ادب ثابت است که واو برای مطلق جمع است، نه برای ترتیب، ندارد که مثلا سمه یا فا، مثلا فا نیامده است، سمه نیامده است، واو آمده. خب بنابراین ما بر فرض صرف نظر از اون قاعده ادبی بگیم نه، اینجا هم ترتیب فهمیده میشود، اول حق تعالی است، بعد از اون نوبت میرسد به رسول گرامی، بعد از اون نوبت میرسد به امام معصوم سلام الله علیه. بعدی خب یتاما و مساکین و ذوی القربا رو بری چیز ذکر کرده، میگه حالا اونا اگه دلشان رحم آمد یک چیزی به اینا بدن دیگه. اینجوری دیگه میشود به هر حال. این ادعایی است که کردن. بعد حالا شواهدش، یکی گفتن آیه شریفه دخال دلالت دارد. چرا؟ میگن چون لامه که دلالت بر ملکیت یا اختصاص میکند را فقط برای الله و رسول و ذوی القربا آورده است، اما برای یتاما و مساکین و ابناء سبیل نیاورده است. خب آقای خیلی جوابش واضحه، نیاوردن لام برای اینا همونجور که اول عرض کردم، اینا را دیگه در ردیف اونا و سیاق اونا به این معنا قرار ندید، از باب این است که بین این دو سه گروه و این سه طائفه باید تفاوت فاقل بشیم. خب الله و رسول و امام کجا، یتامه و مساکین و ابناء السبیل کجا که اینا رو بیم در اون رد. لذا باید تغییر در اسلوب کلام، نه برای این است که اینا حق ندارن، اینا هیچ ملک، ولیکن این برای این است که شما اینا رو نیاین در کنار اونا، اگرم اهمیتی، اگرم ذکر از اسامی اینها شده، اینا تمام بالعرض است به اعتبار انتصاب و نسبتی است که به رسول خدا و امام سلام الله علیه پیدا کردن، به این جهته. ولا فی حد ذاته و من حیث انفسهم اینا با بقیه مردم فرقی ندارن، فقط همین نسبتی که دارن، این نسبت باعث شده است که برای اینها، پس اهمیت اون منسوبون الیه اهم است. اینو بخوایم بفهمانیم باید اینجا بگیم آقا جان اگر به اینها هم سهم داده میشه، این جهتش این است که اینا انتصاب دارن، پس سهم دارن، نه اینکه ندارن، ولی اسم از سهم بردن ایران نباید به همون سبکی که سهمی که برای خدا ذکر می شود بگیم، سهمی که برای رسول خدا صحبته گفته می شود بگیم، یا سهمی که برای امام معصوم، برای لام هم بیرون میگیم، پس معلوم میشه اینا هم دیگه هم قد شدن نسجور بالله، هم چه حرفی نیست، اینا هیچ وقت به اصطلاح هم تراز نیستن با اون سه طایفه اولایی که ذکر شد. حالا میگن ادخال لام بر این سه طایفه دون سه طایفه دیگر ظهور در این دارد که اسم استخصاص کامل اگر لام بر اختصاص باشد، یا ملکیت استقلالیه اگر برای ملکیت باشد، برای اون سه طایفه است. پس جمیع خمس برای به هر حال حق تعالی است اولا. حالا اینجا باز اینا یک ادعای دیگه هم باید بکنن، علاوه بر این که بگم ملکیت برای این سه طایفه دیگر نیست، مضافن بر این در اینجا ترتیب این رو قائل بشن، نه یک ملکیت مشترکه بین حق و رسول و امام، بلکه ملکیت تامه اولا برای حق تعالی، در مرتبه دوم همون ملکیت تامه برای رسول، در مرحله سوم همون ملکیت تامه برای امام. این ادعا میکنن. پس بنابراین ذکر اینها میگه به عنوان موارد مصرف هست، به عنوان موارد مصرف هست. حالا از این انما غنیمتم من شیئین فان لله خمسه در یک سیاق واقع شده است. اگر بحث مورد مصرف است، خمس در هر شش تا باید مورد مصرف به عنوان مصرف باشد، نه اینکه در سه تا در این عبارت که با لام آمده بگیم برای ملکیت یا اختصاص است، در اون سه تای دیگر نه ملکیت است نه اختصاص، فقط برای به عنوان مورد مصرف است. اصلا نیاز نبود ذکر بشود اون در آیه که چون ما اصل خمس رو میخوایم بگیم که مال کی هست، این در آیه میخواد بیان بشود. ذکر موارد مصرف در اینجا اصلا لزوم و ضرورتی هم ندارد. پس ذکر اونا معلوم میشه بالاتر از عنوان مصرف بودن هست. حالا خب نکته دومی را که در آیه ادعا کردن، پس یکیش یک جهت این مدعاشون میگن از وجود لام اختصاص برای این سه طایفه نه برای اون سه طایفه دیگر. جهت دومی که باید اینجا روشن بشه تا این مدعا واضح بشه اینه که میفرمایند وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اسم انّ چی آقا؟ خمس مؤخر آمده است. لله جار و مجرور مقدم، تقدیم ما هو و حق و تأخیر مفید اختصاصه. اینجا آمدن استفاده کردن اختصاص را، یعنی منحصراً برای حق است، در مرتبه دوم منحصراً برای رسول گرامی اسلام، در مرحله سوم منحصراً و اختصاص دارد به حضرت امام سلام الله علیه، حضرت حجت سلام الله علیه در زمان ما. اینم یک ادعا، یک ادعا. یعنی امر دوم که این دوتا رو باید ما بپذیریم تا مدعا ثابت بشود. اگرم بعد مدعی این چنین میگوید که اگرم بر فرض بگیم آیه دلالت بر تقسیم هم دارد، تقسیم بین همون سه نفره، نه اینکه بین شش تا تقسیم بر، پس یه قول دیگر هم میشود در اینجا بگیم که خمس بنابر مشهور معروف شش کس تقسیم می شود. قول نادری است که منسوب است الی ابن جنید که پنج قسم است. یک قول هم هست اینه که سه قسم تقسیم می شود بین خدا و رسول و امام سلام الله علیه. خب اگر گفتیم سه قسم تقسیم بشود، معناش این است که این دیگه دلالت بر حصر نمی کند، یعنی باید از این حرف که دلالت بر حصر است صرف نظر کنیم، تقدیم رو نگیم به خاطر این. خب به هر حال اونی که معرف است، اونی که اعرف معارف است، او باید مقدم بشود و خبر، ولو این که به خبر هست باید اون مقدم بشود. رسول به لحاظ به هر حال اعرفیتش و به اعتبار احترامی که دارد اون در تکوین مقدم است، پس در مقام تعبیر هم او را مقدم بیاریم، ولو این که به عنوان خبر اگر باشد باید او را مؤخر ذکر کنیم و هاکذا ذوی القربا. پس تقدیم اینا به لحاظ تقدم تکوینی این ثلاثه است، نه به اعتبار این که ولخواستیم تعبیر مطابق با تکوین بشود، از این جهت است که مقدم آمدن علیه. و اما روایات، روایاتی که دلالت دارد بر این که این یک حق است و ثابت است برای امام به عنوان مقام امامت و مقام ولایت و حاکمیت به این معنا، خب واضح است که امام ید زمام امور مردم به عهده امام سلام الله علیه است، هم حکومت تکوینیه دارن به جهت خلافت باطنیهی که دارن و مظهریتی که برای اسماء و صفات است، و هم حکومت تشریعیه ظاهریه دارن که امر مردم. اون روایاتی هم که راجع مثلا به فقیه جامع الشرائط ذکر شده، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود همش مرو 17 تا روایته، همه اونا رو اشکال میکند، ولی منظور 17 تا یا 19 تا علامه والی میفهمد که تمام اونها مربوط است به امام معصوم سلام الله علیه. از جمله این بیان حضرت سید شهدا ثانی که مجار الامور بيد العلماء بالله الامنا کذا، اینا میفهمن مراد امام معصوم سلام الله علیه است. خب امام معصوم به عنوان حاکم اجتماع و حاکم جامعه، اینها هم از اموال مختصه اونها میشود. خب پس اگه این شد و مال امام است، دیگه سهم سادات معنا ندارد. خب دقت کنین آقا، و اینکه تخصیص به ذکر بشود این ثلاثه هم باز معنا ندارد. خب واضح است، همون جوری که امر سایر فقرا و یتاما و مساکین و ابناء سبیل از غیر سادات، باز با حاکم جامعه است، باید حاکم جامعه امور اینها را تأمین کنه. همچنین فقرا و مساکین و ابناء سبیل از سادات را هم باید باز حاکم جامعه تأمین کنه. چرا اینا فقط سه تا ذکر شده است و شرطی به اصطلاح شرط عدالت و اینها هم که ندارد؟ لذا ممکنه یک غیر هاشمی باشد مثل سلمان سلام الله علیه در اون رتبه، ولی یک هاشمی باشد مثل بعضی هایی که در تاریخ ثبت شده. اینا علی سویه که نیستن که. پس بنابراین این کلام حالا ادعای دیگه، روایاتی رم اینها در این مقام آوردن که از این روایات هم خواستن استناد کنن و استشهاد کنن بر این که خمس تماما مال امام به عنوان حکومت هست، یعنی به عنوان امر، یعنی یک جنبه حقوقی دارد، به عنوان جایگاه حاکمیت امام خمس مربوط به امام معصوم سلام الله علیه است، و در غیبت کبرا هم برای فقیه جامع شرائط. البته این را هم توجه داشته باشین، کسانی که این حرف رو میزنن باید برای فقیه قائل باشن مقام به هر حال خلافت تشریعیه در همین جهت حکومت، و این با به اصطلاح کسی که به این مبنا اعتقادی نداره، یعنی مبنا رو قبول ندارد و با این و این مبنا برای او ثابت نشده، برای او مشکل است که بگیم این به هر حال به این عنوان به او داده بشود، چون فرض این است که موضوعا منتفی شده. اگر فقیهی باشد جامع شرایط ولی حاکم نیست، جایگاه حکومتی نداره، حکومی در حقیقت نداره، بچینیم فقیهی میشود این را داد؟ خیر، پس نباید دیگه به کسی که جایگاه حکومی اصلا، باید به اون فقیهی داده بشود که اون فقط یعنی یک ده تا حاکم که نیست، یک حاکم، هر کس حاکم هست باید این بیار الخمس تماما به او داده بشود و به دیگران به هیچ وجه نباید داده بشود. این مبنا این اشکال این مسائل هم دارد، یعنی از فروعات این مبنا این است که در هر دوره ای، چون دو تا حاکم که نمیشد باشد، لذا در هر دوره حاکم اونجا اگر 10 تا فقیه هم بود به اون 9 تایی که حاکم نیستن نمیشه داد، فقط باید بمی. چرا؟ چون به عنوان جایگاه حقوقی که پیدا کرده است به عنوان حاکم، به این عنوان باید داده بشود. این ادعایی است که هست. حالا روایاتی رو به عنوان شاهد ذکر کردن که بنده بعد از اینکه روایات رو خواهم عرض کرد، اصلا این مبنا مورد قبول نیست و مورد اشکاله که توضیح میدم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.